کلاس روحی و بعد کلاس اطفال و فلان و تغییر بافت جمعیتی حرفه‌ای یعنی اینا. تو همین کار مربی سابق کردن سه دهه، آقای فرزام ارباب مؤسسه راکفلر شعبه آمریکای لاتینش مال بیت العدل بوده، یعنی با این روش شوروی سابق رو براندازی کردن. و عزیزانی مثل جناب آقای نواب، آقای روزبهانی، عزیزان دقت کنن، با اون مکانیزم و سیستمی دارن مقابله میکنن که شوروی سابق رو سرنگون کرد. لذا باید امکانات بدن به این عزیزان، باید این فکر نکنید ساده است. مربی شما گرگ اینه که بگی آقا من یه گرگو دارم میبینم، بعد بچم هم اونجاست، این گرگه هم از اعماق قلب گرسنه است، فکر میکنید من باید چیکار کنم؟ بعد بری گرگه رو از سری باید اطلاع بدید برخورد بشه. یه موقع از طرف مهندس ساختمونه، یه موقع از طرف مثلا پروژه داره، داره نون در میاره، کاسبی داره میکنه، او کاسبی اینا کاری نداریم. تو نهادهای آموزشی اصلا نباید باشه، شدیداً باید برخورد بشه، چون بهایی واجبه برش که اجرا بکنه نقشه های بیت العدل رو، و واجبه برش. آقا عین سخنان آقای فریدون جواهری همین امسال اومده نقشه 9 ساله رو داره شرح میده، میگه بهایی مجاز نیست که تبلیغ نکنه، دست خودت نی. بعد این بابا بیاد مثل این یارو خدا کی بود، خانم یگانه بود، یگانه آگهی بود، آگهی یگانه بود، چی بود توی این اصفهان و اینا، یه دفعه دست 50 نفر رو گرفته بچه کوچولو به بهانه کتاب خوندن و فلان اینا برده توی بعضی از این بنده خدایی که میدیدنش عکسشو برای من فرستاده بودن، اصلا مخم سود کشید. این بچهای مردم شما می دست گرگ اصلا نباید تو نهادهای آموزشی باشن.
تشکر میکنم از شما، تا برنامه‌های بعدی شما رو با خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
نسیمی کوی جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. دوستان شنونده، برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 از آیه 27 به بعد از سوره مبارکه بقره. در انتهای آیه 26 این تعبیر اومده بود که و ما یضل بهی الا الفاسقین، یعنی به وسیله اون مثل خدا گمراه نمیکنه الا فاسقین رو، که جلسه گذشته مفصل راجع به اون آیه کار کردیم. حالا آیه 27 داره فاسقین رو توصیف میکنه. فاسق به کی میگن؟ چون انتهای آیه 26 از عنوان فاسق استفاده شد، حالا آیه 27 صفات فاسقین رو میاره. حالا بخونیم ببینیم آیا واقعا خدای نکرده ما جز اینا نباشیم. چند تا صفت برای آدم فاسق آورده، کسایی که به خاطر فسقشون تسلیم قرآن نمیشن. اولین صفت رو میفرماد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فاسق کسیه که عهد خدا رو بعد از اینکه با خدا عهد بست نقض میکنه. خب این خودش خیلی مهمه. حالا به خصوص تو سیاق آیات بخوایم ببینیم، فاسق به هر حال طبق آیه قبلی هم گفتیم، آیه قبلی مربوط کسایی بود که اظهار ایمان هم میکنن، مثلا خدا رو هم قبول دارن خدا قرآن فرستاده، ولی زیر بار دستورات قرآن، زیر بار صحبت‌های قرآن نمیرن. یعنی اومده اظهار ایمان کرده، با خدا عهد بسته، ولی عهدشو نقض میکنه. یه جا که میبینه یه آیه قرآن با فکرش سازگاری نداره، اون رو قبول نمیکنه. وقتی میشه الذین ینقضون، اینان که گمراه میشن توسط مثل‌های قرآنی، میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. بعد از اینکه میثاق بس اومد، گفت من مسلمونم، مسجد میاد، ولی قرآن رو به نفع خودش تفسیر میکنه. این میشه کسایی که عهد خدا رو من بعد میثاقه نقض میکنن. حالا ما هم اینطور نباشیم خدای نکرده، با خدا عهد بستیم هر کدوم از من و شما، بالاخره الان مسلمونیم مثلا، این مسلمونی اظهار ایمان، یعنی من عهد بستم خدایا که تسلیم این کتاب آسمانیت باشم. ولی اگه دیدیم یه جایی به قرآن میرسیم عمل نمی کنیم، یه جا دوست نداریم مثلا زیر بار آیات قرآن بریم، ما هم عملا داریم عهدمونو میشکنیم دیگه. ببینید مثلا مثل اینه که من با شما یه وعده‌ای بکنم بعد خلف وعده بکنم. کسی هم که میاد اظهار اسلام میکنه، میگه من قرآن رو به عنوان کتاب خدا میپذیرم، ولی بعد بهش عمل نمیکنه، یه جایی که به یه آیه میرسه قبول نمیکنه، این میشه نقض عهد. و بدترین نقض عهد اینه که خدای نکرده انسان نسبت به خدا نقض عهد کنه، این خیلی بده. حالا آیا این آیه شامل نقض عهد با مردم هم میشه؟ حالا آیه بیشتر میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بحث سر شکستن عهد خداست. حالا اینکه مثلا اگر با یک شخصی عهد و پیمان ببندیم ولی اونو نقض کنیم، اونم آیا عهد الله یا نه؟ حالا خلاصه ظهور ابتدایی آیه بیشتر عهد اللهه، یعنی همین که انسان بیاد با خدا وعده بده به خدا که خدای من مسلمونم، همین اشهدایی که ما میگیم، همه اینها یک عهد بستن با خداست. یعنی خدای ما عهد میبندیم که اشهد الله اله الا الله، ولی اگه بیایم شرک ببرزیم یه جایی، معبودای دیگه رو قبول داشته باشیم، این میشه نقض عهد، وقت میشیم خدای نکرده فاسق. پس ببینید این صفت اول فاسقین، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. پس مواظب باشیم اگه با خدا عهدی بستیم، عهد میبندیم که خدایا ما گناه نکنیم، عهد میبندیم که خدایا ما به دستورات دینت عمل میکنیم، ولی بعد میشکنیم یه وقت خدا، حالا یه غافلانه است، یه وقت خدای نکرده از روی هوای نفسه، حواسمون باشه. صفت بعدی میگه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن آنچرا که خدا دستور به وصلش داده. اینم یکی دیگه از صفات فاسقینه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی خدا دستور داده که وصل کنید، اینا قطع میکنن. حالا یعنی چی؟ اینو معمولا مفسرین ازش صله رحم رو فهمیدن، که خدا دستور به صله رحم داده، دستور به وصل به خویشاوندان داده، فاسقین قطع رحم میکنن. بله اینم یکی از مصداقاش چه بسا میتونه باشه. و کسایی که این کار رو میکنن، اینان که فاسقن و زیر بار دستورات قرآن نمیرن، و الا قرآن دستور به صله رحم داده. پس اینم یه صفت. حالا خدایی نکرده آیا ما تو زندگیامون قطع رحم نداشته باشیم؟ متاسفانه به نظر میسته گاهی موقع تو همین مذهبی ها قطع رحم دیده میشه. طرف ادعای دینداری داره، عملا به دلایلی با خویشاوندانش قطع رابطه کرده. حالا یکی به خاطر یا چشم و همچشمی، یا حالا یکی یه حرفی زده، متاسفانه اینا چه بسا موجب قطع رحم میشه. و میگه و یقطعون فاسقین، کسایی هستن که قطع میکنند ما امر الله به ان یوصل، آنچرا که خدا دستور به وصلش داده. خدا دستور داده که وصل کنید، ولی اینا قطع میکنن. اینم یک صفت. بنابراین حالا داریم این آیه رو میخونیم دیگه، یاد بگیریم اگر خدایی نکرده همین الان، به همه داریم میگیم اگه واقعا با یکی از خویشاوندانمون، دوستانمون قطع رابطه کردیم، این آیه رو که میشنویم بریم وصل بشیم. البته این آیه فقط منظور این نیست. به نظر میرسه که اگه میخواست فقط صله رحم رو بیاره یه عنوان دیگه ای میورد، ولی یه تعبیر رو برده عامه، هر چیزی که ما باید وصل کنیم ولی قطعش میکنیم. مثلا ارتباط با قرآن، خدا دستور داده به قرآن وصل بشین، ما قطع رابطه کردیم یه جاهایی از قرآن. ما واقعا جامعه ما چقدر به قرآن متصله، چقدر به قرآن تدبر میکنه؟ و این هست دیگه، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این خودش یه فسقه. خدا دستور داده وصل شو به قرآن، ما به دلایلی قطع کردیم، از قرآن فاصله گرفتیم، نمیخونیم درست، تدبر نمیکنیم، عمل نمیکنیم. واقعا شما ببینید تو جامعه ما هر کدوم از ما چقدر رو قرآن کار کردیم، چقدر اومدیم خودمون رو به قرآن عرضه کردیم. مصداق بعدی یقطعون ما امر الله به ان یوصل، حالا یکی اومده سراغ قرآن، وصل به اصل قرآن شده، یه جایی باید آیات رو دنبال هم خون دیگه، وصل کنیم آیات با متصل به همه. میگه ولقد وصلنا لهم القول، تو سوره قصص میگه ما گفتار قرآن رو به هم دیگه متصلش کردیم. قرآن یه چیز زنجیرواره، یه عده‌ای میان چیکار میکنن؟ قطع میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه آیه رو یه تیکشو میگیره یه تیکشو نمیگیره، یا یه آیه رو میخونه که به نفعشه یه آیه رو نمیخونه. یقطعون ما امر الله به ان یوصل. ببینید دینداری مثل یه پازل میمونه، همه اجزایش باید در کنار هم قرار بگیره. ما تیکه تیکه کردیم قرآن رو، قطعش کردیم، یه آیه رو میپذیریم یه آیه رو نمیپذیریم. ما چه بسا خدای نکرده میشیم فاسق. یعنی الان که داریم میخونیم میخوام بگم مواظب باشیم ما خودمون جز فاسقین نباشیم، کسایی که اون چیزی که خدا دستور به وصل داده اینا قطع میکنن. یه آیه به نفعش میگیره یه آیه رو نمیگیره، یه آیه رو مثلا اولش رو میخونه. خب این فهم آیات یه سری باید تو سیاق باشه دیگه، مثلا یه تیکه که به نفعش رو میگیره در حالی که تو سیاق باید دید آیات رو وصل کرد به هم، و یه نتیجه اشتباهی که خودش میخواد و برداشت میکنه. این میشه یقطعون ما امر الله یوصل. و حالا چیزای دیگه خود دوستان فکر کنن چیا رو خدا دستور داده که وصل کنید ولی ما قطعش میکنیم، وقتی میشه صفت فاسقین. صفت بعدی و یفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنن. اینم یکی دیگه از صفات افراد فاسق، اهل فساد فی الارضن. حالا فسادم انواع مختلفی داره، از فحشا و منکر و تبلیغ چیزهای اشتباه گرفته تا خدای نکرده همون چیزی که در ابتدای سوره بقره خوندیم، منافقین به نام اصلاحات دینی میان چیکار میکنن؟ فساد ایجاد میکنن تو دین، دین رو عوض کردن طبق میل مثلا پیش بردن، اینا میشه فساد فی الارض. و میگه چی؟ اولئک هم الخاسرون، اونا هستن که جزء زیانکارانن. بنابراین خدا توفیق بده ما جزء فاسقین نباشیم. و کسی اگه این صفات رو داشته باشه طبق آیه 26 گمراه میشه، توسط قرآن گمراه میشه. چرا؟ چون فاسقه دیگه، نمیخواد زیر بار قرآن بره، قرآن رو یک نردبونی کرده برای اهداف خودش. پس نقض عهد الهی، قطع آنچه که خدا دستور به وصل داده، و فساد فی الارض، اینا میشه صفات افراد فاسق. و خدا انشالله ما رو جزء فاسقین قرار نده. رب لا تجعلنی من الفاسقین، خدایا ما رو جزء فاسقین قرار نده. بعد حالا با این توضیحات میفرماد کیف تکفرون بالله، چجوری شما به خدا کفر میورزید، و کنتم، در حالی که خدا براتون چیکار کرده، و کنتم امواتن، شما مرده بودید. هر کدوم از ما چی بودیم بگه؟ مرده بودیم. مرده بودیم یعنی مثلا معمولا مفسرین فهمیدن یعنی خاک بودید، نطفه بودین، حیات نداشتین. فاحیاکم، خدا شما رو بدون حیات داد، زنده دون کرد. ثم یمیتکم، سپس شما رو آخر عمر دوباره میمیرونه. ثم یحییکم، سپس دوباره زنده میکنه. زندم که میشید، ثم الیه ترجعون، به سمت خدا برمیگردید برای حسابرسی و اینکه برسید به انا لله و انا الیه راجعون. نهایت امور به سوی خداست. و میگه به این خدا کفر میورزید، کیف تکفرون بالله، چجوری به خدا کفر میورزید. حالا خدا هم که میگیم اصطلاح فارسیه، و الا الله یعنی اون ذات خدا، ذاتی که مستجمع جمیع صفات الهیه با تمام صفاتش، اینو میگن الله. معمولا اینطور توضیح دادن. و حالا ما تو فارسی معمولا خدا معنا میکنیم، نمیشه واقعا الله رو ترجمه کرد درست. الله یعنی وجود و ذاتی که تمام صفات خوب رو داره، که همون صفات
مختلف خداوند متعاله. و میگه کیفیت چجوری شما کفر می‌ورزید به خدا در حالی که مرده بودید، زنده دون کرد، دوباره شما رو می‌میرونه، دوباره زنده دون می‌کنه. بعد میخواد بگه تمام سیر وجودیتون دست خداست. حالا شما به این خدا کفر می‌ورزید. حالا کفرم دوستان دقت کنید، یه وقت کفر کفر اعتقادیه، یه وقت مثلا یکی میگه من خدا رو قبول ندارم یا دینش رو قبول ندارم، یه وقت کفر عملیه، یعنی من ادعا میکنم دین دارم، ادعا میکنم مسلمانم، ولی عمل نمیکنم به دستورات قرآن، این میشه کفر. شما ببینید تو سوره ماعون رو مطالعه بفرمایید، میفرماد ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی رو که دین رو تکذیب میکنه؟ حالا ما فکر کنیم کسایی که نشستن توی رسانه‌های خارجی دارن دین رو زیر سوال میبرن، خب بله اونا هستن، ولی ادامش میگه فذالک الذی یدعو الیتیم، کسی دین رو تکذیب میکنه، کسی رو دارم میگم که عملیه، یتیم رو از خودش میرونه، ولا یحض علی طعام المسکین، تشویق نمیکنه به طعام دادن به فقرا. بعدم میگه فویل للوای به حال نمازخونا الذین هم عن صلا. پس ببینید کفر یه کفر اعتقادیه یه کفر عملیه، مواظب باشیم نه کفر اعتقادی داشته باشیم نسبت به خدا و دین خدا، نه کفر عملی خدایی نکرده نداشته باشیم که ادعای اسلام و خدا رو بکنیم ولی عملا جور دیگه ای باشیم. میگه به چنین خدایی کفر نورزید. بعدم توضیح میده خدایی که همه چیزو برای شما آماده کرد، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون خدایی که خلق کرد برای شما هر آن چیزی که در زمین هست، جمیعا هر آن چیزی که در زمینه رو برای شما خلق کرد. حالا این جمیعا نکته داره، به نظر مثل از این آیه به دست میاد چیزایی که تو زمین خلق شده همش نفعش به انسان میرسه، چون این آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمینه همش رو برای شما خلق کردم. یعنی حالا شما میگی که مثلا ته در اعماق زمین یه حشره‌ای هست، طبق این آیه اون برای ما نفعش به انسان میرسه، طبق این آیه، چون میگه همه اون چیزی که در زمینه برای شما خلق شده. یعنی چی برای شما؟ یعنی نه اینکه برای خود، خودش هم جدا یه زندگی داره، یه سیری داره، ولی نفعش به انسان میرسه. بنابراین برخی از این آیه استفاده کردن که اون چیزایی که رو زمینه همش نفعش به انسان میرسه، حتی اگه ما تا حالا نفهمیده باشیم. مثلا ممکنه کسی یه قورباغه چه نفعی برای ما داره، ولی حالا اگه بریم تحقیق کنیم شاید از لحاظ علمی ثابت بشه قورباغه هم نفع داره. حشرات مثلا، حالا اگه اینا مثلا نابود بشن چه بسا معلوم بشه چه نفعی برای بشریت داره. ولی میگه ببین، میگه هو الذی کفر می‌ورزی نسبت به این خدا، خدایی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمین هست برای شما خلق کرده، این چقدر برات کرده و باید به این خدا کفر ورزید؟ واقعا بی انصافی نیست؟ متاسفانه امروزه یه سری چیز مطلبی تو زبون مردم میگرده که خدا حق الناس رو نمیبخشه ولی حق الله رو میبخشه، یعنی یه جور انگار دارن جلوه میدن که مثلا برای حق مردم بالاتر از حق خداست. میگه آقا تو به کسی ظلم نکن، هر دینی میخوای داشته باش. این اشتباهه این تفکر. هر دینی که خب به هر حال ما باید خدا رو بپرستیم. این تفکریه که امروزه هی داره روش تبلیغ میشه. بابا خدا تمام وجود ما از اونه. این بی انصافی نیست آیا؟ که بگیم به مردم ظلم نکن ولی به خدا کاری نداشته باشی طوری نی، بتم بپرستی طوری نی. بابا میفرماد ان الشرک لظلم عظیم در سوره لقمان، شرک ظلم عظیمه. پس اینو دقت کنیم، توحید اصل و اساس ادیان الهی باشه بوده، اینو دست کم نگیریم. متاسفانه امروزه به دلایلی، شاید مثلا به خاطر اینکه غرب، ببینید شما غربیا انسان محورشونه، وقتی چون خیلی هم تبلیغ کردن رو دنیای اسلام هم اثر گذاشته، انسان خیلی مهم شده، در حالی که تو اسلام محور خداست، برخلاف اون ور که محور انسانه، در اسلام محور خداست، بنابراین خدا خیلی اهمیت داره. وقتی اینجا میگه کیفتک، با چجوری کفر می‌ورزید به خدایی که حیات و مماتتون از اونه، رو زمین هر چی هست برای شما خلق کرده، بعدم آسمون رو میگه ثم استوى الی السماء، سپس به آسمان پرداخت، فسواهن سبع سماوات، و اون رو هفتش کرد، هفت آسمان، و هو به کل شیء علیم، و اوست که به هر چیزی علم داره. میگه خدایی که اینطوری رو بهش کفر نورزیم. پس این هم این تا اینجا، چون صفحه بعد بحث راجع به موضوع دیگه ایه، انشاءالله که دوستان دقت کنن. این سبع سماوات هم یه حقیقتیست دوستان، این که میگه سبع سماوات، برخلاف یه سری از روشنفکرها که میگن بله مردم اون زمان فکر میکردن هفت آسمون هست، ولی اشتباه فکر میکردن، حالا خدا هم طبق نظر اونا اینو آورده، نه اینکه واقع هفت آسمون داشته باشیم، در حالی که به هر حال ما قرآن رو میگیم از یک واقعیت هایی خبر میده. حالا حقیقت هفت آسمان چیه؟ حالا روی این محل بحثه، شما به تفاسیرم که مراجعه کنید هی بحث دارن که هفت آسمان چیه و اینا، ولی شاید هم در آینده مشخص بشه، شاید واقعا در بالای سر ما هفت قسمت هست، چه بسا هنوز بشر بهش نرسیده. نظر برخی این هست که هر آنچه که بشر تا حالا کشف کرده این آسمان اول تازه، آسمان دوم یه لایه دیگه ورای این آسمان ها. حالا خلاصه ما از باب آیات متشابه با این آیه ما قبول میکنیم، ایمان داریم که این از طرف خداست، ولی اینکه حقیقت هفت آسمان چیه الله اعلم. اگرچه مفسرین بحثایی دارن، نظرات مختلفی هم در این زمینه داده شده که آیا هفت لایه جو، هفت مثلا اصلا بعضی گفتن هفت عدد تکثیر اینجا، یعنی هفت یعنی خیلی آسمان خلق شده، یا حالا مثلا هفت تا هفت تا سیاره است، یا مثلا میگم بعضی نظرشون اینه که هفت آسمان تازه هر چی ما میبینیم آسمان اوله، آسمان دوم تازه ورای این هاست. الله اعلم. وقت میخواد بگه که حالا خلاصه فسواهن سبع سماوات، خدا سبع سماوات رو برای شما خلق کرد. وقت تازه جالبه که تو آیات دیگه ای الان دارم میگردم اگه این آیه رو بیارم برادون بد نیست، که تو آیه 13 سوره جاسیه صفحه 499 اومده که آنچه که در آسمان ها هستم مسخره شماست، یعنی اونم نفعش به شما میرسه، یعنی این جهانی که خلق شده همش به هم وصله، چه دیگه یه اتفاقی تو آسمان مثلا ششم میفته اثرش رو ما هم هست. حالا انشالله به اون آیه سوره جاسیه برسیم باید ببینیم اون آیه چی میخواد بگه، ولی از اون آیه به دست میاد آنچه که در آسمان ها هست هم اونجا میگه سخره مسخر شماست، بنابراین نفعش به ما هم میرسه انشالله. بنابراین حق خدا رو بیشتر رعایت کنیم، خدایی که این همه نعمت به ما داده، حق الله رو واقعا بهش اهمیت بدیم. اصلا شما ببینید نماز مثلا امروز بعضی نسبت به نماز بی تفاوت شدن، میگن خدا میبخشه شما به کسی ظلم نکن نمازم نخوندی طوری نی، در حالی که شما ببینید اصلا تو قرآن میاد که وقتی گفته میشه که ما سلککم فی سقر، به جهنمیا میگن چه چیزی شما رو تو جهنم انداخت، اینا اولین چیزی که میگن چیه، میگن لم نکن من المسلمین، ما نماز خون نبودیم. پس ببینید این مهمه، اینکه یه دین میگن حالا نمازم نخوندی طوری نی، ولی به کسی ظلم نکن، نه این هر حرف صحیحی نیست، انسان به خصوص حق الله رو باید رعایت کنه. و اصلا پیامبران الهی شما ببینید اولین چیزی که میگفتن همین بحث توحید و خداشناسی بوده، اولین مطلبشون حق و ناس و نمیدونم رعایت نظم جامعه نبوده، نمیگم اون بده، ولی اولین حرفشون توحید بوده. این لم نکن من المسلین هم آیه 43 سوره مدثره که میگه جهنمی ها میگن ما اگه جهنمی شدیم جزء نمازگزارها نبودیم.
همراهانی گرامی، در این لحظه همکارانم هم تکرار ادبستان را آماده پخش دارن میشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از سلسله ادبستان را در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم در مشهد مقدس مرکز پخش صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یارانی همراه، میپردازیم به اصل موضوع برنامه این ساعته که مانند به چند برنامه گذشته ادبستان است در رابطه با انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی. لطفاً همراه ما باشید با ادامه گفتار این ساعته ادبستان با صلوات بر محمد و آل محمد.
مرحبا ای بلبل باغ کهن، از گل رعنا بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما. مرحبا ای بلبل باغ کهن، از گل رعنا بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما، خبری از یار ما. صلواتو صلواتو صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات علی محمد، صلواتو صلواتو صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد مرحبا ای رهنمای راه دین از روشن شد مرا چشم یقین یا قلبم طینت پاکیز تو شد گلستان آدم خاکیز تو مرحبا ای رهنمای راه دین از تو روشن شد مرا چشم یقین یا قلبم دینت پاکیز تو شد گلستان آدم خاکیز تو آدم خاکیز تو.
شنوندگان عزیز، در راستای انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی چندین چند برنامه و مطلب‌های را ارائه کردیم. این موضوع به حدی گسترده و پرغناوت است که وقت و زمان برای حرف گفتن درباره آن کفایت نمی‌کند. با این وجود تلاش خواهیم کرد به هر حال بر اساس وظیفه خود نسبت به مسئله انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات عالم شمول پارسی گفتارهای را تدارک ببینیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد رهنمای هادی راه هدا زان که هستی در حقیقت رهنما از تو روشن کوکب ایمان من پرده بردار از رخ این جان من رهنمای هادی راه هدا زان که هستی در حقیقت رهنما از تو روشن کوکب ایمان من پرده بردار از رخ این جان من پرده بردار از رخ این جان من از رخ این جان من صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گذشته نیز اشاره شد، یکی از منبع‌های صفات پیامبر توسط ادیبان و شاعران پرداختند به رویدادها و حوادث از روزگار این ابرمرد تاریخ است که از جمله آنها معراج ایشان است.
این شب تاریکی ظلمانی شده چون ماه تابانی همین رفتی به جولانی مبارک و دوان میراجه الله جان همان رفتی به جولانی مبارک و دوان میراجه
معراج نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واقعی بسیار عظیمی است و شاعران و نویسندگان از کنار این واقعه به سادگی گذر نکردند و در اغلب مواردها این واقعه تاریخی را دستمایه مضمون آفرینی خود قرار دادند که در این رابطه 15 معراج نامه با نثر انشاء شده و معراج نامه‌های منظوم نیز فراوان است، چنانی که پروین فاتحی کتابی در رابطه با معراجنامه‌های شاعران دارد و معراجنامه‌های شاعران را گردآوری و در کتاب خود معرفی کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در جریان گفتارهای سلسله ادبستان مخصوصا در برنامه آخر ذکر کردیم، یکی از خصوصیات و ویژگی های خاصی که در ادبیات پارسی همیشه مطرح بوده، تفسیر و تمجید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک ایشان بوده است که بخصوص در قالب معراج نامه در ادبیات مشهور است. شمار زیادی از شاعران و ادیبان برجسته پارسیگو به این موضوع روی آوردند که یکی از آنها ابو علی ابن سینا، بزرگمرد ادب و علم پارسی زبان است. راوی برجسته ایرانی استاد بهروز رضوی در این باره توضیح می دهد.
ابو علی سینا رساله‌ای دارد به نام معراجیه که شاگردانش آن را به عنوان معراجنامه در تاریخ ادبیات و عرفان ایران ثبت کردند. حتی به صورت کتاب هم رساله با همین عنوان معراجنامه منتشر شده است. این اثر ارجمند را مصححان گوناگونی با تعلیقات و تفسیرهای مختلف به چاپ رساندند و همگی بر اهمیت آن تأکید کردند. در مورد محتوایش هم باید گفت که این رساله در مورد معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و تألیفش ارادت شیخ الرئیس را با آن برگزیده خدا نشان می‌دهد. درباره ساختار و ترتیب مطالب معراج نامه باید بگوییم که در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول در واقع مقدمه‌ای است مفصل درباره عقل و چگونگی معقولات. بوعلی اشاره می‌کند که انسان روی هم رفته از دو بخش جسم و جان تشکیل شده است. سپس به جایگاه عقل و نفس در این ارتباط می‌پردازد و رابطه آنها را با یکدیگر شرح می‌دهد. بوعلی سینا در اواسط مطالب معراج‌نامه تربیت هفتگانه‌ای را برای انسان مطرح می‌کند. به نظر او طهارت و لطافت در تربیت اول حاصل می‌شود. در تربیت دوم علم نصیب انسان می‌گردد و در تربیت سوم طرب و نشاط. تربیت چهارم به نظر او بزرگی و عظمت به همراه دارد و تربیت پنجم قوت‌های حیوانی حجاب می‌شوند. در تربیت ششم زهد و علم حاصل می‌شود و سرانجام در تربیت هفتم عزم درست و رأی ثابت به دست می‌آید. ابن سینا در بخشی از معراج نامه به تفاوت عقل و علم می‌پردازد و لب کلام او در این مورد چنین است که میگوید این تفاوت در اسم است و حقیقت آن یک چیز است. دریابنده علم عقل است و خود دریافتن علم است. اینجا بوعلی اشاره‌ای هم به شرف و منزلت دارد و معتقد است که علم قوت روح است و در همین راست است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کسی که علمش کم است عملش هم کم است. پس از این مقدمات بوعلی سینا وارد بحث معراج می شود و می کوشد که رمز آن را برای خواننده اثرش شرح دهد. آنچه او در این اثر مطرح می کند به قدری جذاب است که خواننده عادی را هم برمی انگیزد و به موضوع علاقه‌مند می کند. آیا تا به حال درباره معراج اندیشیده ایم؟ جواب به این سوال معمولاً منفی است، مگر آنکه کسی محقق باشد و بخواهد در این باره تحقیق کند. ولی ابن سینا با نوشتن معراج نامه مردم عادی را هم به مسئله معراج علاقمند کرده، آن هم با بیان روان و شیوا و نفسی به غایت بلیغ و فصیح. میگوید مقدار عروجی که در توان عقل است هرگز در توان جسم نیست. او بیان چنین حقایقی را برای نااهلان به شدت معن میکند و در این باره روایاتی هم می آورد. بعد از این مقدمات قصه معراج را از زبان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل و توضیحات و تأویلاتی همراه آن می کند. حال ببینیم واقعه معراج چگونه اتفاق افتاد. شیخ الرئیس میگوید پیامبر شبی در منزلش در حالتی بین خواب و بیداری بود که ناگهان جبریل با هیئتی بسیار زیبا و چشم نواز بر حضرت وارد شد. از ایشان خواست که همراه او را بیفتد تا در طی مسیری عقلانی برخی از اشکالات و ابهامات در نظر پیامبر گرامی زدوده شود. ابن سینا از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که به همراه جبرئیل روان شدم. این حرکت را ابن سینا این طور تعبیر می کند که پیامبر در آن لحظه از عالم محسوسات برآمد و به مدد عقل غریزی و بر اثر فیض قدسی به همراه جبرئیل روان شد. سپس ابن سینا این جمله بعدی پیامبر را می آورد. وقتی خواستم بر براق که از خر بزرگتر و از اسب کوچکتر بود سوار شوم، سرکشی کرد و جبرئیل یاری داد. ابن سینا این گزاره را اینطور تأویل می‌کند که براق عقل انسانی بود، البته از عقل انسانی بزرگتر و از عقل صادر شده اولیه کوچکتر. و کلمات پایانی جمله را هم اینطور تأویل می‌کند که چون براق در عالم جسمانی بود، مانع شد از اینکه سوارش شوم، فلذا قوت قدسی مرا یاری داد. این شرح و تفسیر زیبا همینطور ادامه دارد و معراج نامه را به یک اثر داستانی زیبا که البته عین واقعیت است تبدیل کردند.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه‌های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنویم.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. با ادامه مداخلات خارجی در سودان و اشغال فاشر توسط نیروهای واکنش سریع، جنگ در این کشور ابعاد تازه یافته است و گزارش پارس داده با اشغال فاشر توسط نیروهای واکنش سریع صدها تن کشته و خبرهای از اعدام و نسل کشی در منطقه های اشغال شده منتشر شده است. این در حال است که منی آرکو میناوه، حاکم اقلیم دارفور در سودان، در پیام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 85% از نیروهای شبه نظامی واکنش سریع را عناصر خارجی تشکیل می‌دهند. شاید این حقیقت برای بسیاری ناشناخته باشد، اما نشان دهنده ماهیت غیر وطنی این گروه و تهدید جدی برای آینده یکپارچگی سودان است. و با بیان این که باید با دخالت خارجی در درگیری‌های داخلی مقابله شود، تأکید کرد باید وحدت ملی اطراف ارتش سودان برای حفاظت از حاکمیت کشور تقویت شود. بنابر گزارش های منتشر شده بیش از 150 هزار نفر در این درگیری ها جان خود را از دست دادند و حدود 12 میلیون نفر در آنچه سازمان ملل متحد بزرگترین بحران انسانی جهان نامیده است از خانه های خود گریخته اند. پس از تصرف شهر فاشر توسط نیروهای واکنش سریع، آینده سودان که زمان بزرگترین کشور جهان عرب و سبد غذایی آن محسوب می شد، در خطر قرار گرفته است و بسیار نسبت به خطر تجزیه مناطق غرب این کشور هشدار می دهند. سقوط فاشر آخرین پایگاه بزرگ منطقه‌ای که خارج از کنترل نیروهای واکنش سریع بود، یک تحول سرنوشت ساز و آغاز مرحله جدیدی است که در صورت ادامه به تجزیه سودان منجر می شود. سقوط شهر فاشر بعد از نیروهای واکنش سریع، امکان دسترسی و گذرگاه حیاتی مرزهای چاد و لیبرا به نیروهای واکنش سریع می‌دهد. این در حالی است که موضوع مداخلات خارجی در این کشور موضوع جدی است. در واقع وضعیت پیچیده داخلی این کشور و درگیری ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع فضایی را فراهم کرده است که قدرت های منطقه‌ای و جهانی برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و نظامی در سودان تلاش میکنند. نیروهای واکنش سریع که در ابتدا برای مقابله با شورش های داخلی و بی‌ثباتی در سودان تشکیل شدند، در حال حاضر به یکی از بزرگترین بازیگران نظامی در سودان تبدیل شده اند. بسیاری از نیروهای این گروه از کشورهای همسایه سودان و این کشور منتقل شده اند. این واقعیت نشان می دهد که بحران سودان دیگر تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه به یک میدان رقابت بین بازیگران خارجی برای کسب نفوذ در سودان و منطقه شمال آفریقا تبدیل شده است. دخالت های خارجی در بحران سودان از سوی کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کشورهای غربی مانند ایالات متحده و اتحاد اروپا نیز به وضوح مشاهده می شود. این کشورها با اهداف مختلف وارد عرصه بحران سودان شده اند. علاوه بر دخالت های منطقه‌ای، قدرت های بزرگ جهانی نیز در بحران سودان اند. و استراتژی است. علاوه بر این، واشنگتن و بروسل نگران هستند خارجی اونجا اختلاف‌های بیشتر در سودان شده است. در رابطه با بحران سودان و مشکلات مردم این کشور گزارش را با هم میشنویم.
این اولین وعده غذایی درست و حسابی است که این خانواده های آواره بعد از مدت ها خوردند. این اردوگاه در شمال دارفور است. اکثر این افراد از شهر الفاشر و خشونت های فزاینده‌ای که به دست شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری در آنجا آغاز شد فرار کردند.
ما واقعا امیدواریم که جنگ به زودی پایان یابد. ما عزیزان خود را از دست داده ایم، از خانه های من بیرون رانده شدیم و در یک کشمکش ذهنی مداوم گرفتار شدیم. ما فقط میخواهیم جنگ متوقف شود.
زندگی در این اردوگاه ها کمترین شباهت به زندگی انسانی را دارد. حتی نیازهای اولیه هم وجود ندارد.
آنها به لباس، روغن، غذا، آب و همه چیز نیاز دارند. بسیاری از آنها پابرهنه و بدون هیچ چیزی به اینجا آمدند. بدون غذا، بدون چیزی برای نوشیدن. وضعیت چیزی بدتر از وخیم است.
هر چادر ماجرای دردناک را در خود پنهان کرده است. خشونتی که زنان و کودکان متحمل می شوند به طور خاص فاجعه بار است.
شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد از تجاوز عمدی و سازمان یافته به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌شود. خانم‌ها و آقایان، بدن زنان دارد به صحنه جرم در سودان تبدیل می شود. هیچ جای امنی باقی نمانده است. هیچ جایی برای زنان وجود ندارد تا با خیال راحت جمع شوند، به دنبال محافظت باشند یا حتی به ابتدایی ترین مراقبت های روانی اجتماعی دسترسی داشته باشند.
گروه سازمان ملل به رهبری تام فرچر، معاون سازمان ملل در امور بشردوستانه، با عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی سودان در پورت سودان ملاقات کرد.
بحران انسانی در سودان همچنان در سطح نگران کننده ای قرار دارد و همانطور که هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کردم، جامعه بین المللی از جنایات صورت گرفته در شهر الفاشر شوکه شده و وحشت زده است. همه ما می خواهیم شاهد بازگشت صلح به مردم سودان باشیم. جامعه بشردوستانه آماده است تا حمایت‌های نجات بخش را در سطوح لازم برای دسترسی به ده ها میلیون نفر از مردم سودان افزایش و ارائه دهد.
اجلاس گروه 7 در کانادا به جنگ در سودان می پردازد. اما سودان به چیزی بیش از گفتگو نیاز دارد. سودان به شدت به اقدام عملی نیاز دارد.
باید گفت اکنون جنگ داخلی سودان به یک نبرد سرنوشت ساز برای آینده این کشور و منطقه تبدیل شده است. نیروهای واکنش سریع که از حمایت‌های گسترده خارجی برخوردارند تهدید جدی برای یک پاچگی سودان است. این گروه اکنون در تلاش است تا نه تنها نفوذ خود را گسترش دهد، بلکه ممکن است شرایط را برای تجزیه سودان، کشور ثروتمند با موقعیت گیاپولیتیکی، فراهم کنند. منابع فلسطینی روز جمعه از ادامه یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به منطقه های مختلف کرانه باختری خبر دادند. با گزارش پارس توده، بر اساس گزارش های منتشر شده، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه و صورت همزمان به شهرهای نابلس، تولکرام، رام الله، توباس و چندین روستای اطراف یورش برده اند. در نابلس به ویژه در اردوگاه عسکر قدیم، نظامیان اشغالگر اقدام به تیراندازی گسترده و پرتاب گاز اشکاور کرده و با ورود به منازل شهروندان شمار را بازداشت کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه شهادت دو جوان فلسطینی در کرانه باختری را محکوم کرد و آن را جنایت شنیع و نتیجه سیاست‌های نژادپرستانه اشغالگران دانست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اقدام نظامیان صهیونیست در بشهادت رساندن دو جوان فلسطینی در جنوب روستای بیت آمور در کرانه باختری را اعدام میدانی و جنایت جنگی آشکار خواند. در رابطه با نقض آتش بس و حمله های پی در پی رژیم صهیونیستی به منطقه های گوناگون فلسطین اشغالی، گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
یک ماه از طرح آتش بس در غزه میگذرد. نقض آتش بس از سوی صهیونیست ها فقط در طول همین 30 روز جان 271 فلسطینی را گرفته. هدفگیری غیر نظامیان، بازداشت فلسطینیان و جلوگیری از بازسازی زیرساخت های تخریب شده ادامه دارد. گذرگاه رفح همچنان بسته است و کمبود تجهیزات پزشکی جان هزاران مجروح فلسطینی را هر روز می‌گیرد.
اسرائیل هنوز هم اجازه ورود مواد غذایی اساسی به نوار غزه را نمی‌دهد و غزه را بمباران می‌کند. جهان در تلاش است تا جسد 4 سرباز اسرائیلی را از زیر آوار خارج کند، اما برای حدود 10,000 فلسطینی زیر آوار هیچ اقدامی نمی‌کند.
آمریکایی‌ها ضامن حسن اجرای مرحله نخست آتش بس بودند که هر روز در حال نقض است. برای مرحله دوم هم حماس اداره غزه از سوی نقض است. برای مرحله دوم هم حماس اداره غزه از سوی خارجی ها و خلع سلاح را نپذیرفته و اعلام کرده بود باید با ادامه یافتن آتش بس و ارسال کمک ها زمینه برای گفتگو درباره مرحله دوم فراهم شود. اما آمریکا با دور زدن فلسطینی ها به دنبال اجرای مرحله دوم آتش بس بر اساس همان مفادی است که توافقی روی آن صورت نگرفته. رسانه های صهیونیست از طرح آمریکا برای احداث یک پایگاه نظامی بزرگ در نوار غزه برای نیروهای نظامی بین‌المللی خبر دادند.
امریکا قصد دارد برای حمایت از آتش‌بس پایگاه‌های 500 میلیون دلاری در نزدیکی مرز غزه ایجاد کند. به گفته مقامات اسرائیلی، پایگاه برنامه‌ریزی شده ای امریکا در امتداد مرز غزه چندین هزار سرباز که وظیفه حفظ آتش‌بس را بر عهده دارند، در خود جای خواهد داد.
پیش از این، آکسیوس هم از ارجای طرح استقرار نیروهای بین‌المللی از سوی آمریکا به شورای امنیت خبر داده بود.
نیروهای امنیتی بین المللی با تضمین روند غیر نظامی سازی نوار غزه وظیفه تامین امنیت و خلع سلاح حماس را بر عهده خواهند داشت.
گروه‌های مقاومت فلسطین اما همچنان بر اصول خود تاکید و اعلام کردند هرگز اجازه نخواهند داد آنچه اشغالگران نتوانستند با جنگ به دست بیاورند آمریکا با فشار سیاسی و بین المللی به آنها تحمیل کند. سانوز کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می‌شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنفکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دو امیرزاده در مصر بودند، یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت. عاقبت آن یکی علامه عصر شد و این یکی عزیز مصر شد. پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت و بیچارگی بمانده است.